أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 38 از مسائل مضاربه، موضوع بحث در این مسئله اینه که آیا تلف باقی در مورد رأس المال با رب جبران می شود یا نه. در مسائل قبلی حکم خسارت باقی شده در مورد مضاربه بیان شد که خسارت با رب جبران میشه. رب بقای رأس المال هست، به این معنا که خسارت متحقق شده در مضاربه چه سابق بر رب باشد و چه لاحق نسبت به رب باشد، تا وقتی عقد مضاربه باقی هست و کارش تمام نشده، خسارت ها جبران به رب می شود. این در قسمت جبران شدن خسارت به رب در مسائل قبلی بیان شد. اون چی که در این مسئله موضوع بحثه اینه که تلف واقع شده در مورد مال المضاربه، اگر مال مضاربه تلف بشود کلن یا بعضن، آیا تلف در مورد مال مضاربه از رب جبران می شود، رب فدای نسبت به این تلف می شود به طوری که تیوی نماند که به عامل تقسیم بشه، یا اینکه نه فدا نمی شه. این اصل موضوع جامع و موضوع اینه. منتها چون صوری در مسئله تصویر میشه که صور متعددی هست، مرحوم سید حکم این صور را، این صورتها را جدا جدا بیان کرده. اختلاف صورم از اینجا پیدا میشه که این تلفی که سه صورت اصلی در حقیقت وجود داره که برای این تلف مال المضاربه، به خاطر اینکه این تلف مال المضاربه یا بعد از دوران این رأس المال در تجارت هست که مقصود از دوران به حسب اون که در کلام مرحوم سید اومده و در کلام فقهای متقدم اومده، یعنی اینکه در مسیر تجارت قرار بگیره، مفروض جایی است که شراء، چون خود مال المضاربه که نقده، یک شراء و یک بیعی محقق شده، یعنی با این رأس المال متاعی را خریدن و بیع هم شده. بعد از این، بعد از دوران، بعد از اینکه در مسیر قرار گرفت، در مسیر قرار گرفتن به اینه که حداقل یک بیع و شراء محقق شده باشه، یا تلف بعد از دوران فی تجاره هست، این صورت اول، یا اینکه تلف بعد از شروع در تجارت هست، هنوز دوران پیدا نکرد. مقصود از تلف بعد از شروع و قبل از دوران اینه که بعد از شراء شیئی به ذمه، مال مضاربه تلف شده، شراء انجام شده، ولی هنوز بیعی نسبت به اون متاع که خریداری شده، بیع انجام نشده. میشه این صورت دوم که تلف رأس المال بعد از شروع، بعد از شروع هست، نه بعد از دوران، در مقابل صورت اول که بعد از دورانه، یعنی فعلیت بیع و شراء معن. صورت دوم فعلیت شراء تنهاست دون البیع. صورت سوم اینه که اصلا قبل از شروع در مال مزار، قبل از شروع در تجارت، قبل از اینکه حتی شروع بکند حتی خرید انجام بشه، مال المضاربه را مالک به عامل داده، قبل از این که حتی خریدی انجام بشه، حالا چه خریدی به ذمه چه خریدی به عین، قبل از این که حتی یک خریدی انجام بشه مال المضاربه تلف شده. این سه تا صورت اصلی در مسئله تصویر میشه که یا طلب بعد از دوران یا بعد از شروع هست یا قبل از شروع هست. اصلا این سه تا در هر یک از سه صورت اصلی هم تلفی که تحقق پیدا میکنه یا تلف کل مال المضاربه است یا تلف بعض مال المضاربه است. و از جهت منشأ تلف هم یا تلف به سبب سماوی هست یا تلف به اتلاف عامل هست یا به اتلاف مالک یا به اتلاف شخص اجنبی هست، شخص ثالثه. پس یا سبب تلف سبب قهریه است، سبب سماوی است، یا تلف به اتلاف شخص هست، شخص هم یا مالک یا عامل یا شخص ثالث. خب این با توجه به انهای و شعور مختلفی که در تلف وجود داره و از جهت زمان تلف هم سه صورت اصلی داره، با توجه به این اختلاف در صور و شعور مختلف آنها، باید ببینیم حکم این تلف در این موارد چیه، آیا جبران میشود یا جبران نمیشه. مرحوم سید فرموده که اگر مورد از موارد صورت اول باشه، یعنی تلف بعد از دوران فتجاره باشد، بعد از دوران فتجاره باشه، این تلف جبران می شود به ریب مطلقا، چه تلف به سبب سماوی باشه، چه به اطلاف چه تلف به سبب سماوی باشه، چه به تلف سماوی باشه یا به اتلاف عامل باشد یا به اتلاف اجنبی باشه. اونجایی که خود مالک تلف بکنه اون که دیگه از نایه خود اون که معنا نداره، ولی اگر از نایه از به سبب قهریه باشد یا به سبب یا به اتلاف عامل باشد یا به اتلاف اجنبی باشد، اینا موجب ضمان هستند. چه تلف تلف الکل باشد یا تلف بعض باشد، سبب تلف هم بین این سه سبب فرقی نیست، فقط جایی را که از نایه مالک اتلاف انجام بشه دیگه خود مالک این کار را انجام داده دیگه، به اختیار خودش دیگه معنا نداره که بگیم از رب جبران بشه. این صورت در این صورت اول که بله بله بعد از میگه حالا همین مرموزه اینجا در جایی را که تلف کرده و هنوز بدل گرفته نشده ولی ضامن هست اجنبی یا عامل که اختیاراً و انعمدن بن باب تعدی و تفرید تلف کرده ولو ضامن هست، ولی در این حال اگر ادا نشده باشد، اگر در موارد زمان شخص آخر نسبت به رأس المال اگر ادا نشده باشد، اینجا جای جبران تلف به رب هست. در همین قسمت مرحوم سید یه قول مخالف را نقل میکنه، فرموده بعضی ها گفتن که در جایی که زمان در کار باشه اینجا که انه تلف نشده، و وقتی تلف نشده چون بدلش به جای این نشسته دیگه، وقتی ضامن شد شخصی ضامن شد، معناش اینه که بدل اون مال طالب من القیمه اول مثل به جای او نشسته، که انه به جای او اومده، خب وقتی اومده دیگه تلفی محقق نشد. این را بعضی ها گفتن ولی این دعوا و این ادعا مورد قبول نیست. پس
اختصاص بدم میکنه تلف سمانی
بله؟ بله بعد اونجا که زمانی در کار نباشه، بله، چون تلف مالک خود مرحوم سید و دیگران نگفتن، تلف ضامن هم در جایی است که تلف ضامن هم فرض این که به منزله عدم تلف، نتیجه این که اختصاص به تلف سماوی پیدا میکنه. در جایی را که در جایی که بعد از دوران باشه، پس مختار مرحوم سید اینه. این صورت اول. صورت دوم این بود که بعد از شروع فتجاره باشد، قبل از بعد از شروع باشد ولی هنوز در مسیر حقیقتاً تماما در مسیر قرار نگرفت، یعنی شراء تنها محقق شده ولی بیع هنوز نشده، متاع رو خریده ولی هنوز بیع انجام نشده. اینجا را مرحوم سید فرموده که در اینجا هم حکم همینه که جبران می شود خسارت، جبران می شود تلف به این رب، چه تلف تلف کل باشد، چه تلف تلف بعض باشد، چه تلف تلف کل باشد، چه تلف تلف بعض باشد. همونطور که در تلف بعض این حق ثابته، در تلف کل هم این حق ثابته. این در صورت دوم. اما صورت سوم که قبل از شروع باشه، یعنی هنوز خریدی انجام نگرفته، قبل از شروع در تجارت باشه، هنوز شرایی ولو فی ذمه انجام نگرفته، اگه قبل از شروع باشد در اینجا، بله در اینجا اگر تلفی محقق بشه، مثل این که در اثنای سفر قبل از اینکه شروع در تجارت بکنه یا در بلد خودش تلف شده قبل از اینکه به سفر بره، بنا بود مال المضاربه رو به سفر ببره، قبل از این که در اینجا هم که تلف در این فرض هم اگر تلف بعض باشد، اینجا جای جبران تلف به رب هست، ولی اگر تلف کل باشد نه دیگه، کل مال المضاربه اگر تلف شد قبل از شروع در تجارت با همون تطبیقاتی که فرموده در بلدش مثلا یا در سفر قبل از اینکه به کار مشغول بشود، اینجا دیگه جای جبران نیست، چون اصلا تجارتی باقی نمیماند تا مال و تجاره باقی نمیمانه، با انتفاع مال و تجاره مضاربه منتفی میشه، مضاربه که منتفی شد دیگه معنا نداره، بعد حکم به جبران خسارت، جبران تلف به این رقم بکنیم. پس در فرض، در صورت اول فرموده حکم به جبران میشه، در صورت دوم هم حکم به جبران میشه، در صورت سوم تفصیل بین تلف بعض و تلف کل. این مختار مرحوم سید در این مسئله است. خب با توجه به این توضیحی که
معاملات
بعدی که انجام میده، هر
معامله بکنه
تا به
اندازه
سرمایه
گرفته،
عامل دیگه توش دخیل نخواهد. بله، یعنی نصیبی نداره. این تلف قبلی باعث میشه که در مجموع اون در اون تجارت های بعد از او که پیدا میشه، ربح بعد از اون هم صدای اون تلف قبلی میشه دیگه، مثل خسارت که جور این ربح متأخر صدا می شد و در مجموع به عنوان مجموع حساب می شد، در تعیین ربح مجموع به عنوان مجبور حساب می کردن، اینجا هم همین می شد. خب اینجا در این صورت سوم هم فرموده که اگر تلف بشه اینجا، اگر کل تلف بشه موردی برای مضاربه باقی نمونه، ولی یه استثنایی به این صورت سوم فرموده بله، اگر اینجا اجنبی تلف بکنه و یا عامل تلف بکنه، یعنی تلف مورد زمان، تلف موجب زمان اگر تحقق پیدا کنه و ادای غرامت هم بشود، اون اجنبی غرامت رو هم بپردازه، بدل را بپردازه، یا عامل بدل را بپردازه، اینجا دیگه مضاربه باقیه، ولی تا وقتی که پرداخت نشد، مجرد در عهد قرار گرفتن بدل در ذمه اون شخص مطلق باعث نمیشه که مضاربه باقی بشه، طبعا مضاربه منتفی میشه. اگه دوباره برگرده بعد اینجا این کاری که انجام میشه مثلا همون مضاربه ای که از ابتدا اجرا شده بین دو طرف. این فرمایش مرحوم سید. خب با توجه به تقسیمی که در خود عبارت مرحوم سید شده، باید این بحث را در این سه تا صورت اصلی حساب بکنیم، بررسی بکنیم، ببینیم که آیا جبران در این هر سه صورت هست یا در هر سه صورت هست مطلقا یا با تفصیل بین شعوری که در هر یک از این صور تصویر میشه. خب اینجا قبل از این که تعیین بشه حکم مسئله بر اساس ادله خاصی که بر دلالت میکنه بر این که تلف جبران میشود به خسار، جبران میشود به رب، که در حقیقت دلیل همون دلیل وقایه رأس المال بودن ربه، رب وقایه رأس المال بودن، قبل از این که این دلیل خاص را ملاحظه بکنی باید مقتضای قاعده را فی حد نفسی در این مسئله حساب بکنیم. همونطور که در کلام مرحوم، در تعلیقه مرحوم محقق عراقی در اینجا در عرب اومده، ما باید ابتدا مقتضای قاعده را حساب بکنیم، مقتضای قاعده فی حد نفسی چیه، بعد در این صور متعدد اون حالات مختلفی که پیدا میشه، در اون حالات مختلف به مقداری که برخلاف مقتضای قاعده هست اگه دلیل داریم، به مقداری که دلیل داریم رفعیت از مقتضای قاعده میکنیم، اون مقداری که دلیل نداریم برمیگردیم به همین مقتضای قاعده. خب اینجا حالات مختلفی شده دیگه، یک حالت قبل از دوران، بعد از دوران بود، یک حالت بعد از شروع و قبل تمام کردن یک تجارت، و حالت سوم هم قبل از شروع بود. به لحاظ این سه تا حالت ما باید مقتضای قاعده را فی حد نفسی حساب بکنیم، بعد از تعیین مقتضای قاعده در ادامه نگاه بکنیم در این سه تا حالت در کدوم یک از این سه حالت دلیل بر خلاف مقتضای قاعده اومده تا رفعیت از او بکنیم. هر جا که دلیل اومده رفعیت میکنیم. در کلام مرحوم، همونطور که در بحث قبلی هم که عقد خسارات جبران میشود به، بله خسارات جبران میشود به رب تا کجا ادامه داره، در مباحث قبلی هم این بحث مطرح شده که این بقای رأس المال بودن تا چه زمانی ادامه دارد، یا به عبارت دیگر استقرار ملک عامل نسبت به رب استقرار در چه زمانی هست. منهین ظهور مالک می شود، منهین ظهور رب، منهین ارتفاع قیمت مالک می شود، عامل، عامل مالک رب می شه، ولی استقرار ملک به طوری که ربش ملک او فدای رأس المال نشود در چه زمانی هست. اونجا چجور مقتضای قاعده تعیین شد، اینجا به همین صورت در این مسئله مقتضای قاعده باید تعیین بشه، بعد در ادامه باید ببینیم چه مقدار دلیل برخلاف داریم رفعیت بکنیم. اونجا که مرحوم محقق عراقی در اینجا به عنوان بیان مقتضای قاعده فرمود با اشاره به همون بحث سابق، همون نکته ایست که قبلا هم فرموده بود اینجا، یعنی در حقیقت بر اساس مبنای مرحوم سید حساب کرده که در ملکیت اینکه رب وقایه رأس المال هست، تلف ها و تجارت، بله تلف یا خسارت باید از رب جبران بشه، این به معنای کشف از عدم ملکیت عامل رب من الاول نیست، بلکه از باب نقل، یعنی رب بعد ما تحققه یخرج از ملک عامل، از باب نقل نه از باب کش. با توجه به این مطلب، یعنی با التفات به این مبنا، با بنای بر این مبنا فرموده که خب در اینجا با اگر مالک عنوان، اگر عامل، اگر ربحی محقق بشه، مقتضای قاعده اینه که این رب عامل مالک نسبت به این رب شده. خب بعد از این اگر تلفی محقق بشه، این تلف موجب خروج از ملک عامل میشه دیگه. اگر تلف هم مثل خسارت باشه موجب خروج از ملک عامل میشه، اگر هم نباشه که ملک عامل باقیه. خب در اینجا همونطور که در بحث قبلی ایشون فرمود ما اونجا گفتیم، وقتی ملکیت عامل درست شده، ثابت شده نسبت به این مال، مقتضای سلطنت مالک عامل بر مال خودش، الناس مسلطون علی اموالهم، اقتضا میکنه که بله مال از ملک او خارج نشود مگر به اخراج خود او دیگه، به الا قهرن از ملک او خارج نشه. دلیل سلطنت این چنین اقتضایی رو داره، همونطور که در مباحث قبلی اشاره شده بود. ایشون از راه دلیل سلطنت به دلیل که از باب دلیل اجتهادی هست فرموده پس مقتضای قاعده اینه که بر ملک عامل باقی بماند و از رب از ملک عامل خارج نشود. این قاعده است. هر مقداری که دلیل داریم رفعیت از اون میکنیم، اون مقداری که دلیل نداری به این مقتضای قاعده عکس میکنیم. فرموده در اینجا ممکنه اینجور گفته بشه که در اون مقداری که متیقن از جبران هست، متیقن از جبران در مثال در بحث قبلی که خسارت بود، متیقن جایی بود که خسارت قبل از قسمت یا قبل از فسخ به اضافه امزاز تحقق پیدا کنه، اینجا ها متیقن بود، رفعیت از اون قاعده می کردیم. در مورد تلف و اتلاف هم همینه، در مورد تلف و اتلاف اون مقداری که متیقن هست در خروج از اون قاعده اینه که ما مورد جایی فرض بشه که هنوز قسمتی نشده و هنوز تا وقتی که قسمت نشده و فصل نشده این حالت ادامه داره، ولی اگر یعنی اون به این مقدار ما دلیل داریم، همونطور که در وقوع خسارت دلیل داشتیم اون دلیل اینجا را میگیره، متیقنش این مقداره، در این موارد رفعیت میکنیم، ولی در زائد بر این مقدار اکتفا میکنیم به همون، بر میگردیم به همین مقتضای قاعده. بر این اساس ایشون فرموده که اگر اجماعی در کار نباشه با توجه به این مقتضای قاعده‌ای که تبیین فرمودن ما اگر به حسب صور مختلف و انهای مختلف تلف که در مسئله بیان شده بخواییم مسئله را حساب بکنیم، اگر اجماعی در کار نباشه ما باید فرق بذاریم در جبران تلف مال بین اتلاف اجنبی یا مالک و بین غیر اینها، بگیم اتلاف در مورد اتلاف اجنبی و اتلاف مالک این بله اتلاف در اینجا جبران دلیل بر جبران نداریم، اونی که دلیل بر جبران داریم در مورد اتلاف غیر این دو هست، یعنی اتلاف از ناحیه عامل یا به تلف سماوی در این موارد. چرا در جایی را که بله در جایی را که اتلاف اجنبی باشد یا اتلاف در جایی که خود اتلاف مالک باشد که جای جبران نیست، در جایی که اتلاف اجنبی باشد اینم معلوم نیست که از موارد جبران باشه، دلیلی در این مورد نداریم. همین مقدار ممکنه گفته بشه که همین مقدار که مال یعنی بدل مال تلف شده در جایی که اجنبی تلف کرده، در جایی که اجنبی تلف کرده همین مقدار که مال در ذمه او آمده، همین مقدار باعث میشه که این رب فدای این نشه. همین مقدار احتمال این مطلب را که بدیم کافی است برای اینکه جبران ثابت نشود، چون ذمه اجنبی مشغول به این مال به این بدل میشه و مال یعنی بدل این مال تا رأس المال در عهده مطلق قرار میگیره، این به منزله بله این به منزله بقای رأس المال، نتیجهش اینه که از این جهت ملک عامل مستقر میشه، یعنی این تلف نمیتواند ملک عامل را از بین ببرد، موجب خروج از ملک عامل بشه، اخذن به همون عموم سلطنت. پس بالاخره به منزله فرمایشیشون که علایاله،
چون اگر این قاعده که ایشون درست کردن فقط مخصوص اونجاست که رد اول
در جایی که فصل نشده، تا وقتی مضاربه که فصل نشده، بعد از دوران مضاربه که هنوز فصل نشده، مضاربه باقیه، و در اینجا یا در صورت دومم، در صورت دومم که شروع کرده مضاربه که باقیه،
یا موقع الان هیچ رد ایجاد نشده،
بعدن رد ایجاد میشه
و تلف شد.
بله همین بعد از دوران فرض میکنیم دیگه،
بعد از این دوران دو مرتبه این معاملات باهاش انجام میده و اون موقع رفعی مثلا ایجاد میشه.
بعد از ابنت همون رب بعدی دیگه، از رب بعدی که میشه
بعد.
این کل عدمه دیگه، این تلف کل عدمه، چون ولو شخص این مال رأس المال از بین رفته، ولی بدل او که در عهده مطلق قرار گرفته این موجود حساب میشه دیگه. وقتی موجوده دیگه
قاعده این است که این رد که ایجاد شد اومده به ملک عامل.
بله
خب تو فرض ما اینجاست و خروج این از او احتیاج به دلیل داره. حالا فرض ما تو اینجاست که هنوز رد ایجاد نشده ولی در قرآن صورت گرفته، پس چیزی به ملک عامل نیمده که این قاعده بیاد اینجا. بله اگر
جمعی که عامل
اومده بود خروجش
احتیاج به دلیل بله شما یعنی باید تفصیل بدیم، یعنی ببخشید، یعنی این اشکاله که این، یعنی این مقدار از بیان مدعا را در همه صور درست نمی کنه. بله این اشکاله به اینه که اگه ما به همین ترتیب و مقدماتی که مرحوم محقق عراقی چیده به همین مقدمات اگه اکتفا بکنیم، آیا نتیجه همونی میشه که ایشون در همه موارد بگه بفرماید که جبران نمیشود چون دلیل سلطنت اقتضای معنا میکنه، یا اینکه نه با حفظ این مقدمات، با قبول این مقدمات هم باز نتیجه اون نتیجه به دست نمیاد، باید تفصیل بدیم در نتیجه. بله این مطلبی است که در بررسی فرمایش مرحوم اینجا باید بررسی مسئله باید حساب بکنیم. پس اینجا بحث همونطور که اصل مطلب تمامه که مرحوم محقق عراقی فرموده، ما اول باید مقتضای قاعده را حساب بکنیم، بعد تعیین مقتضای قاعده و تأسیس اصل در مسئله در تعیین حکم فعلی مسئله هر جا برخلاف مقتضای قاعده دلیل پیدا کردیم رفعیت میکنیم، هر جا دلیل پیدا نکردیم باید به همون مقتضای قاعده اصل بکنیم. اصل این چینش بحث، ترتیب بحث که ما باید مقتضای قاعده را تعیین بکنیم بعد سراغ این بریم، اصل این مطلب تمام جای اشکال نیست. ولی آیا مقتضای قاعده به همین نحویست که ایشون فرموده یا مقتضای قاعده چیزی دیگه ای هست، و اگر این مقتضای قاعده به همین نحوی باشه که ایشون فرموده، آیا در مقام تطبیق به تعیین حکم فعلی هم به همین صورت نتیجه گرفته میشه یا نتیجه مختلف میشه، این باید حساب بشه. در این قسمت اول که آیا مقتضای قاعده همینی هست که ایشون فرموده یا این نیست، تعیین مقتضای قاعده به مقتضای اصل در اینجا هم به همون نحویست که در اون مسئله قبلی، مسائل قبلی خسارت، جبران خسارت بیان شد که اونجا یا در محل مقتضای قاعده یه وقتی مقتضای اصل عملی رو حساب میکنیم، یه وقتی مقتضای دلیل اجتهادی رو حساب بکنیم، در هر کدوم از اینا هم یا مبنای مرحوم سید را در نظر داریم، با ابتناع به مبنای مرحوم سید مسئله را حساب میکنیم، یا اینکه نه قول مقابل مرحوم سید در که قول به کشف که قول مرحوم آقای برژیلی هست اونو باید حساب بکنیم. اون نکاتی که در اون قسمت بیان شده اینجا هم میاد، فقط یه مطلبی که اونجا باید اضافه میشد که اونجا بله اضافه میشد بر مطالب قبلی به اینجا هم تطبیق پیدا میکنه، اینه که ما اگر در اون قسمت مقتضای اصل عملی، در مقتضای اصل عملی به این نکته اشاره شده بود که مقتضای عملی یعنی مقتضای استصحاب، بنابر این که ما از نظر مبنای وقای رأس المال بودن نظر غیر مشهور، نظر مرحومای بروجردی رو قبول بکنیم، از همون اول نمیدانیم به ملک او وارد به ملک عامل وارد شده یا به ملک مالک وارد شده. استصحاب کاری نمیتونه بکنه چون این مال منهین وجودش محل تردیده که به کیسه مالک رفته یا به کیسه عامل رفته. گفتیم شبیه اون اشکالی که در بحث خمسه اینجا هم هست، مال منهین وجودش محل تردیده که ملک چه کسی باشه. اونجا یک این مطلب قبلا گفته شده، اینجا هم به همین صورته. یه مطلبی که باید اضافه بشه اینه که در اینجا در بحث مضاربه و هم ممکنه کسی در باب خمس هم بگه، در بحث مضاربه مثل مرحوم آقای خویی در مباحث آتیه تصریح می‌فرماید که در اینجا بله ولو در اینجا مالک به حسب مقتضای قاعده به حسب قانون معاوضه کسی که ثمن از کیسه او میره مبی به تمامش باید به کیسه او بره، مبی به تمامش به کیسه او بره. این که بگیم که بله از همون زمان اول در همین ربح تجارت سهم مثلا مال 100 میلیونی اگر به 150 میلیون فروخته شده، این کل 105 قانون معاوضه میگوید کل 150 میلیون به ملک مالک ثمنه که مالک رأس المال بوده. منتها چون در کنار قانون معاوضه قانون باب مضاربه را هم داریم که در مضاربه رب به نصف و رب به عامل تملیک می شود، جمع بین این دو اقتضا می کنه که ما ملتزم بشیم به این که در همین باب مضاربه در جایی که مضاربه سودآور هست، اون جایی که خسارتی اصلا نداشته باشه، مال این رب سهم از رب همین مثال 100-150 یک ششم رب، این یک ششم رب ابتداءً به ملک مالک وارد میشه زمانن هم، منتها در بعد از وارد شدن در ملک مالک به ملک عامل منتقل میشه، نه اینکه از اول به ملک مالک منتقل به ملک عامل منتقل بشه. چون اگه از اول به ملک مالک منتقل به ملک عامل منتقل بشه، این با قانون معاوضه سازگاری نداره. جمع بین قانون معاوضه و عقد مضاربه اقتضا میکنه که قائل به ملکیت آنما نسبت به همه ثمن، نسبت به همه اون مقابل متاع مثلا یا ثمن، نسبت به همه مثمن بگیم مالک آنما مالک میشه، بعد ما صار مالکن از ملک او خارج میشه. اگر ما این جهت را در نظر بگیریم، خب اینجا چه مبنای بله بر این اساس در جایی را که شک داریم که آیا رب آیا تلف بله در جایی که شک داریم که آیا تلف موجب تلف جبر می شود به رب یا خسارت جبر می شود به رب، اینجا این مقتضای دلیل مقتضای اصل عملی هم استصحابه. چون اگر چه جبران بشود چه جبران نشود، این رب حتی سهم مالک یک شیشم ملک مالک بوده دیگه، اگر جبران نشود از ملک مالک به ملک عامل منتقل میشه، ولی اگه جبران بشه نه دیگه به همون ملک مالک باقی میمونه. بر اساس این مطلب اگه که این قول را اونجا در باب مضاربه قبول بکنه، مقتضای استصحاب هم مقتضای اصل عملی هم اینه که جبران می شود، مقتضای اصل عملی هم اینه که جبران می شود، یعنی چیزی از رب به عامل تعلق نمی گیره، مقتضای اصل عملی این میشه. چیزی از رب به عامل تعلق نمیگیره، چون ورود این رب در ملک مالک مسلمه، نمیدانیم از ملک مالک خارج شده یا نه. ولو در وقایع رأس المال بودن نظر مرحوم سید را هم قائل نشویم، نظر مرحوم آقای بروجردی هم قائل بشیم، ولی یک لحظه در ملک مالک بوده، اون یک لحظهش مسلمه. روی این حساب اجرای استصحاب متوقف بر ملکیت طولی نیست، بلکه ملکیت زمانی آنما هم درست میشه. این مبنا را اگه کسی قائل بشه در اونجا، مقتضای جمع بین ادله را این بدونه، تمام میشه. ولی اگه کسی گفت نه، قانون معاوضه درسته که فی حد نفسی اقتضا داره که مسمن از کیسه شخصی که خارج میشه به کیسه همون سمن، از کیسه هر کسی خارج میشه مسمن به کیسه او وارد بشه، ولی در این حال این مقتضا قابل تغییر دیگه، دلیل مضاربه به عنوان غیر اومده این قانون معاوضه را مقید کرده، گفته که در جایی که رب پیدا بشه از همون اول حین حصول رب به ملک او در میاد. اگه این مطلب را از مرحوم آقای خویی قبول نکردیم و گفتیم که نه، در مضاربه از همون از زمان حصول رب، زمان بیع و شرا به ملک عامل در بیاد، دیگه استصحاب کاری نمیتونه بکنه. ولی اگر این فرمایش مرحوم آقای خویی رو در این قسمت قبول کردیم، روی مبنای مقابلم استصحاب میتونه مفید باشه. بنا به مبنای مرحوم سید در کیفیت وقایع رأس المال که دخول مال در بله، بنا به مبنای مرحوم سید مقتضای اصل عملی این میشد که استصحاب، چون ملک عامل شده، نمیدونیم از ملک عامل خارج شده یا از ملک عامل در ملک عامل باقی است، اینجوری چون استصحاب میکرد. بنا به مبنای مقابل در یک تقدیر استصحاب جاری میشه، در تقدیر دیگه استصحاب جاری نمیشه. البته اون استصحاب تعلیقی را هم که قبلا مطرح شده اونم ازش اغماز نمی کنیم، استصحاب تعلیقی هم بنابر جریان استصحاب تعلیقی اینجا نتیجه میده. در قسمت مقتضای قاعده، چه در مرحله دلیل اجتهادی چه در مرحله اصل عملی، اون چه که در اینجا گفته میشه علاوه وزان اونیست که در اونجا گفته شده، مطلب اضافه در بین نیست. عمده اینه که ما به ملاحظه ادله خاصه که دلیل وقایع رأس المال بودن هست، به ملاحظه این جهت حساب بکنیم ببینیم که چه مقدار اقتضا داره این دلیل. آیا دلیل این که رب وقایع رأس الماله که استفاده میشه، یا از اون نفس خاص که اون تعبیر در اون روایت اسحاق ابن عمار بود، یا اون چه که به عنوان وجه دیگه گفته شده که مقتضای خود معاوضه هست، اقتضای خود معاوضه هست، یا شرط ضمنی در معاوضه هست. بر اساس این دلیل خاص باید حساب بکنیم که وقایع رأس المال بودن در کدوم یک از این مراحل پیاده میشه و در کدوم قسمت پیاده نمیشه. با توجه به این مطلب این صورتهای سگانه را حساب میکنیم. در صورت اول که رب بعد از دوران فی تجاره بود، یعنی بیعی انجام شد، شرای اول انجام شد، با رأس المال که نقد بود شرا انجام شد، مال هم فروخته شده، بعد تلف شده. این تلف، حالا چه تلف کل یا تلف بعد، این تلفی که اینجا انجام شده، آیا این تلف باعث میشه که با رب مجموعا حساب بشه و جبران بشه به رب، مجموعی به اون و مجموع حساب بکنیم اگر تلف شده باشه و بعد در معاملات بعدی رب پیدا شده، یا در معامله قبلی رب بوده، مثلا رأس المال 100 بوده، این رو خریده فروخته به 150 ولی 50ش تلف شده، دوباره همون مقداره، آیا این تلف، این 50ی که تلف شده، این تالف از اون ربح 50 کسر میشه و در مجموع هیچ ربحی باقی نمیماند، یا اینکه نه این بله وقایع رأس المال نیست؟ خب اینجا در صورتی که همونطور که خود مرحوم سید اشاره فرموده، در صورتی که به تلف سماوی باشد، این تلف به تلف سماوی، به سبب سماوی باشد، اینجا بله لا اشکال در این که این رب در این تلف جبران می شود، چون به ملاحظه این تلف با فرد این که هنوز مضاربه تمام نشده است، هنوز مضاربه تمام نشده، با فرض این تلف در مجموع این کار مالک و عامل از ابتدا تا حالا ملاحظه بشه، هیچ ربی نداشت دیگه، ولو صد تبدیلی به 150 شده، ولی بقاعن این 150 از بین رفته، به ثروت از بین رفته، بالاخره شخص خاصی را در بین نیست که عهده او را مشغول بکنن، از او طلب بکنن. این قسمتش مسلم. اون جایی را هم که
کل شده باشه، چرا بگیم مضاربه هنوز باقی هست؟
بله،
اگر طلب کل رأس المال شده باشه، چرا مضاربه باقی باشه؟ جبران میشه
بالاخره در جایی که طلب کل شده باشه، مضاربه منتفیه دیگه. نه مقصود این که یعنی مقصود از جبران اینه که آیا ماله، چون اگر جبران نشه اون مالی که عامل گرفته بود، اون مالی که عامل گرفته ملک او در ملک او در اومده، این ملکیتش همچنان باقیه. اگر تلف کل شده باشه، مال او هم از بین رفته به تلف سماوی، دیگه نسبت به او معنا نداره، در حقیقت جای جبران نیست، ولی در ثمره در تلف بعد ظاهر میشه. در جایی که تلف کل به تلف سماوی انجام شده باشه، خب اینجا اگر بله رب وقای رأس المال هم نبود، مال عامل مال مستقل هم بود، مال عامل مستقر هم بود، وقتی که از رفته مالک تفسیری در این جهت نداشتی که از سارق اومده هر دو را برده، یا آفتی اومده به تلف سماوی هر دو را برده، این قسمت ثمره‌ای در این قسمت نداره که جبران میشه یا جبران نمیشه.
منظور تلف کل، آیا تلف کل رأس المال یا مال؟
نه تلف، بله،
تلف کل صورت میگیره فقط رأس المال که تا ثمره بده بشه.
اگر اونجایی که تلفه،
نه
اونجایی که مجموع به اون مجموع، در جایی که مجموع به اون مجموع تلف بشه، اینجا ثمره نداره، چون سهم هر دو رفته. یه صورتش اینه که نه تلف شده، یعنی رأس المال، مقدار رأس المال تلف شده، مقدار رأس المال تلف شده، ولی مقدار رب هنوز باقی، این دیگه تلف کل اصطلاحا نمیشه، میشه تلف بعض در حقیقت. ولی این رو اگه این حکم از جهت حکم مثل همون حکم قبلی هست دیگه، از جهت حکمی در جایی که رأس المال تلف بشود ولی رب باقی میمونه، همین مثال مثلا 100 به 150 که بعد از دوران این به اندازه 100 تلف شده، به اندازه 50 که ربه اگه تلف نشده باشه، اگه این حساب بشه بله. عنوانن ممکنه کسی بگه، مثلا ممکنه عنوانن کسی بگه این تلف کله، یعنی مقصودش از تلف کل تلف رأس الماله، عنوان مقصودش از تلف کل اگه تلف رأس المال باشه، بله اینجا از مواردی است که تلف کل محقق شده، ثمره هم در اینجا هست، چون اگر در اینجا اگه جبران بشود این 100 که اونی که باقی مونده 50 هست، 50 کمتر از اون رأس المال اول هست، هیچی به عامل نمیرسه. ولی اگر ملک عامل مستقر شده باشه، ما تلفه من هما میشه، ما بقیه من هما میشه، این 100ی که رفته یک ششم 100 از کیسه عامل رفته، یک 5 ششمش از کیسه مالک رفته، این 50 باقی مونده هم یک ششمش برای مالک عامله، یک 5 ششمش مال مالک. اینجا جبران معنا داره و بچه به او عمل میشه، ولی اگه مقصود از تلف تلف مجموع باشه، در حقیقت ثمره نداره در این قسمت. خب این در جایی که تلف به سبب سماوی باشد، نکته یعنی حکم در او که جبران شدن باشه، حکم در او واضح هست، به خاطر اینکه رب بقای رأس المال، با بقای مضاربه رب با بقای مضاربه و قبل از انتهای مضاربه این حالت بقای رأس المال بودن هست. این جای اشکال نداره. در فرضی هم که مالک به اختیار خودش عمدن اتلاف کرده باشد، اینجا هم معلومه که جای جبران نیست، چون خود مالک این کار رو کرده دیگه، معنا نداره ملک خودش را اون دلیل مضاربه مقتضا یا عقد مضاربه یا دلیل خاص که میگوید وضیعه و خسران یا از کیفه مالک میره، این مال جاییست که بله این مال رب را میخوره و رب بقایه هست، این مال جاییست که از نایه مالک عمدن این کار انجام نشده باشه، و الا جایی که خود مالک این کار را انجام بده معنا نداره که در اونجا قائل به بقایه رأس المال بوده من. یعنی دلیل وقایه نمیگیرد، چه دلیل وقایه نص باشد چه دلیل وقایه اقتضای عقد مضاربه یا شرط ضمنی باشه، هر دلیلش هر چه باشه اینجا را نمیگیره. میمونه جا صورتی که تلف به اتلاف غیر باشه، به اتلاف باشه، به سبب اختیاری باشه و مطلف هم یا اجنبی باشه یا عامل باشه، آیا در اینجا میشه یا نه؟ قول مقابل با مشهور اینه که در اینجا چون به منزله مأخوذ وجود در عهده ضامن چون به منزله مأخوذ هست، پس در حقیقت تلفی محقق نشده. تلف که محقق نشده معنی داره که بگیم جبران حاصل میشه. وجه اون کسانی که اینو گفتن اینه. حالا این بحث تمام یا تمام نیست؟